دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی.
شنونده مجله نیمه شب هستید. خوش اومدید به این مجله خبری از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی مدعی شد که دنیای غرب نسبت به مسئله زن گناهکارند و در قبال آنان جنایت کردند. آقای خامنه‌ای با ریاکار خواندن غربی‌ها گفت که موضعش در قبال آنها موضعی دفاعی نیست، بلکه هجومی است. رهبر جمهوری اسلامی با مرد سالار خواندن نظام سرمایه‌داری غرب در توجیه ادعای خود جریان‌های فمینیستی و برابرخواهی در غرب را مبتنی بر انگیزه‌های اقتصادی و ثروت‌اندوزی توصیف کرد. این اظهارات در حالی است که زنان در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بر پایه قوانین شریعت از حقوق برابر با مردان در کمتر زمینه‌ای برخوردارند. در همین زمینه ارزیابی جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس را جویا شدم.
نکته اولی که من در ارتباط با این صحبت آقای خامنه‌ای حس میکنم، واژه‌ای رو که داره مورد استفاده قرار میده خطابش به این گروه از اجتماع هستش، اونهایی که عملا جمهوری اسلامی رو محکوم کردن به لحاظ تمام سیاست ضد زن و تمام سیاست‌های سرکوبی که در جامعه داره. در غرب ما میدونیم همیشه مناسبات برابری بین زن و مرد وجود نداشته، ولی یکی از بنیادهای اساسی جامعه مدرنی که درش دموکراسی است و بنابراین در غرب هست، اتفاقا مسئله تحولات نقش مربوط به زن هست و کسب بسیاری از امتیازهای برجسته‌ای هست که تنها در چنین جوامع عملا به وجود آمده است، مانند مسئله نقش زنان در امر سیاست، در امر تولید، در امر مدیریت. به عنوان نمونه چند نفر در درون مجلس جمهوری اسلامی زن هستند و اونها هم افرادی هستند که دستچین شده هستند و به هیچ وجه نقشی ندارن. حال آنکه ما در غرب می‌بینیم کشوری مانند آلمان، یک کشور بزرگ، خانم مرکل را در رأس خودش قرار داد بود. امروز در فرانسه نخست وزیر این کشور یک خانم هستش و همچنین در مجموعه نهادهای مانند شهرداری‌ها، اینها بیشتر تقریبا نیمی از این جایگاه‌هایی که وجود داره متعلق به زنان هستش. بنابراین آنچه که این فرد می‌گوید تحریف دروغ‌گویی هست و در واقع در جستجوی یک فریب دیگه برای اینکه اوضاع رو وارونه جلوه بده و به این ترتیب به اصطلاح بخواد بگوید که جمهوری اسلامی و قوانین اون به اصطلاح برتر از آنچه که در غرب و دستاوردهای آن است.
آقای ایجادی، آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هاش حرکت‌های فمینیستی در جهان غرب رو فریب خونده و میگه که این حرکت هم حتی از سوی جامعه مردسالار غرب صورت گرفته و با انگیزه‌های اقتصادی هم صورت گرفته. اما وقتی به تاریخچه و سخنان و اقدامات رهبران جنبش‌های فمینیستی و برابری خواهی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم کاملاً متفاوت از اون چیزی است که آقای خامنه‌ای امروز ادعا کرده.
در طول تاریخ به هر حال حداقل مدرن که ما توجه بکنیم، یکی از مسائل وجود استقلال اقتصادی زن بوده. در درون کتاب دینی آقای خامنه‌ای در اونجا آمده است که مردان بر زنان برتری دارند و به این خاطر هم هست که در واقع از نظر اقتصادی مرد اصل هستش و به این ترتیب هستش که در جوامع مدرن زنان در جستجوی این بودن که استقلال اقتصادی خودشون رو کسب کنن و بتوانن نقش برجسته‌ای در عرصه اجتماع و همچنین در عرصه سیاست داشته باشن. بنابراین رفتن اونها در درون بازار کار، در درون کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، نه به خاطر به اصطلاح اینکه خود رو جزو افراد استثمار شده قرارن، بلکه راهی بوده برای کسب استقلال اقتصادی. امروز زنان بسیار بسیار زیاد افرادی هستند که بدون اینکه به مرگ بخوان اتکا بکنن، خود اونها قادر هستند هم ثروتمند باشن، هم دارای نقش برجسته‌ای در اقتصاد باشن. و بنابراین آنچه که آقای خامنه‌ای داره مطرح میکنه، این برخلاف واقعیت هستش و بیان این هستش که در جامعه ایران وقتی ما میبینیم بازار کار فقط 11% زنان رو در واقع جای میده و پیوسته جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژی متعصبانه و ضد زن خودش سعی کرده که نقش زنان رو کم بکنه، هم در بازار کار، هم در نهادهای گوناگون و در همچنین در عرصه‌های سیاست و غیره.
آقای ایجادی، میدونیم که بخشی از اعتراضات جاری در ایران اعتراض به حجاب اجباری هست. آقای خامنه‌ای امروز در صحبتاش میگه حجاب یک شریعت غیر قابل شبهه است، اما در جای دیگه هم میگه افرادی که حجاب ندارن بیدین و یا ضد انقلاب نیستند. تعریف رو دوباره روشن نکرده آقای خامنه‌ای، به عبارتی وسط بازی کرده. ارجوبی شما از این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه هست؟
ببینید، ما دیگر خامنه‌ای رو میشناسیم، فردی که هیچ وقت مسئولیت قبول نمی‌کنه و پیوسته بگوید که او حق داشته و دیگران در خطا بودند. حال آنکه مجموعی این دستگاه، مجموعی این نظام در واقع در خطا بوده و در برابر جامعه پویا ایستاده است. از سوی دیگر در ارتباط با حجاب، امروز دیگر ما می‌دانیم فیلم‌هایی وجود داره از آقای خامنه‌ای و از این افراد بزرگ مربوط به حوزه‌ها که پیوسته در ارتباط با حجاب نظر دادن و خواهان سرکوب زنان بودند و مسئله حجاب رو یک ارزش بزرگ اسلامی تلقی دادن و بر پایه این هم شدت فشارهایی که در جامعه به وجود اومده. شما نگاه بکنید، زمانی که اسید به روی زنان میپاشند، زمانی که این همه در واقع مقابله میکنن برای حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، شما توجه بکنید تمام فشاری مانند گشت ارشاد علیه زنان به علت به اصطلاح بی‌حجابی و غیرزالک، این بیان یک سرکوب سیستماتیک در این جامعه هستش. اگر امروز ایشان میگوین که مسئله به اصطلاح حجاب رو نوعی یک نرمش داره به خود از خودش بروز میده، این به چه خاطره؟ به خاطر تمام مبارزات 4 ماهه اخیر و مقاومت زنان در این زمینه هستش و اینا رها نکردن، به خاطر اینکه مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی و سیستم حوزوی در ایران یک امر اساسی هست و آقای خامنه‌ای عقب نشینی اگر میکنه، این در حرف، این در لفظ، هیچ گونه بیان و شهامت این رو نداشته که اشتباهای خودشون رو برملا بکنه و بنابراین این وسط بازی به قول شما باز در جستجوی این هستش که بگوید که بله حرفای من رو دیگران نفهمیدن، ولی که من فکر میکنم که فشار جمهوری اسلامی ناشی از این نظام استبدادی، ناشی از ایدئولوژی دینی هستش که بر این ساختار سوار هستش و پیوسته اینجا اونجا اگر عقب نشینهای صورت بگیره، اینها فقط و فقط ظاهری روی اساس خط اونها باقی خواهند بود که اون اساس هم مقابله جامعه و علیه زنان و آزادی زنان در جامعه هست.
جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی در پاریس بود.
اینجا رادیو فرداست.
اما گروهی از فعالان زن ایرانی و افغانستانی روز سه‌شنبه هفته جاری در روم پایتخت ایتالیا در تجمعی با عنوان از افغانستان تا ایران، زن زندگی آزادی، خواستار توقف هر گونه رابطه دیپلماتیک سیاسی و تجاری با دولت طالبان و جمهوری اسلامی شدند. نگین بانک از سازمان دهندگان این تجمع در گفتگو با همکارم روزبه بلحری در مورد این گرد همایی این چنین میگوید:
تجمع 3 ژانویه در روم سازمان دهندگانش برخی از فعالین زن ایرانی و فعالین زن افغانستانی که در روم زندگی میکنن بودند. بعد از اینکه اخبار محدود کردن تحصیلات زنان در افغانستان بیرون اومد، ما فکر کردیم که بایستی و برای سرکوب و تبعیضی که زنان در ایران بهشون تحمیل شده، میتونیم با هم دیگه یک اکسیون مشترک داشته باشیم و نیروهامون رو با هم بذاریم و به شکل متحد علیه فاشیسم اسلامی و این رژیم های ضد زن در کشورهای خودمون یک اکسیون و یک تجمعی درست بکنیم. در این تجمع که ما وقت زیادی هم برای سازماندهیش نداشتیم، به خاطر اینکه در دوران تعطیلات آخر سال بودیم اینجا و بسیاری هم در روم نیستن، مسافرت هستن، یک سری از افرادی که اومدن از جامعه ایتالیایی بودن و این نشون میداد که چقدر قلبا نزدیک هستند به مواردی که ما روش داریم اعتراض میکنیم، هم به انقلاب زن زندگی آزادی و به هم به ظلم صدمی که زنان افغانستانی در افغانستان میکشند. تشکلهای مختلف اومدم، میتونم نام ببرم: خانه بین‌المللی زنان در روم، عصر بین‌الملل، انجمن کمک پناهجویان، از جنبش نمونادینه اینو که یکی از جنبش های مهم زنان هست، اینجا افراد مختلفی اومدن، از سندیکای سیگو بس افرادی اومدن و خبرنگارها و اینها هم خوب اومدن اونجا. تعداد اگر بخوام تخمین بزنم یه چطور دو 80-100 نفر آدم اونجا بودن و خیلی هاشون ایتالیایی بودن که ما خیلی تعجب کردیم که خب این همه آدم بلند شدن اومدن در این کوتاه مدت.
مطالباتی که در این تجمع مطرح شد چه چیزهایی بود و یا مثلا شعارهایی که داده شد چه بودند؟
شعارها که متمرکز بود بر روی محکوم کردن طالبان و جمهوری اسلامی و حمایت دو طرفه زنان ایران به زنان افغانستانی و زنان افغانستانی به زنان ایران. برای مثال شما میدونید که در مورد زنان افغانستانی شعاری هستش که در شبکه‌های اجتماعی معموله و همه فریاد میزنن و میگن let her learn، یعنی بگذارید زنان افغانستانی دسترسی به آموزش داشته باشن. و ما مثلا ما اون شعار رو میگفتیم، خواهران افغانستانی ما در پاسخ شعار say her name یا اسم مهسا رو بخواییم تکرار بکنیم ترمی دادن. از این نظر یه سری شعارها به حسرت شعاره حمایتی و همبستگی بود بین ما. یه سری شعارها محکوم کردن طالبان و جمهوری اسلامی بودش. مثلا یک شعار معروف هستش که میگن از کابل تا تهران ننگبر طالبان. در مورد مطالبات ما قبلش دیدار کردیم با این خواهران افغانستانی و اتفاقا هم تعجب کردیم که مطالبات اونها دقیقا مطالبات ما هستن. مخاطب این مطالبات ما خب دولت ایتالیا بود، چون ما اینجا میتونیم تاثیرگذار باشیم. اولین مطالباتی که داشتن اونها مثل ما قطع کلیه روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم طالبان و با رژیم جمهوری اسلامی بود. یعنی این اولین چیزی بود که ما هر دومون توش نظر مشترک داشتیم. اونها هم فکر میکنن که این نوع روابط گرچه به نام روابط دیپلماتیک هستش ولی در جوار این گفتگوها و این مراودات خب یک سری چیزها داده میشه، یک سری چیزها گرفته میشه و اون چیزی که داده میشه رژیم جمهوری اسلامی و رژیم طالبان منافع اقتصادی هستش که در جهت نیرومند کردن این دو رژیم برای سرکوب زنان و انقلابیون در این کشورها میشه. برابر این اولین تقاضای ما بود. دومین تقاضا این بود که این دولت‌ها از طریق نهادهای بین‌الملل اقدامات مشترک و اقدامات فوری برای احترام به حقوق بشر در این دو کشور بکنن، نه که خودشون به صورت دو جانبه وارد گفتگو بشن. چون هر موقع که شدن همونطور که گفتم در جوار این گفتگوهای دو جانبه یه سری منافع اقتصادی بوده که با هم دیگه تبادل کردن. بنابراین ما گفتیم از طریق نهادها، NGOها و ساختارهای بین المللی روی مسئله حقوق بشر فشار بذارن که در این دو کشور تا اونجا که میشه بهش احترام گذاشته بشه.
اشاره کردین که خبرنگاران رسانه‌های ایتالیایی هم حضور داشتن در تجمع برای پوشش خبریش. آیا بازتابی هم پیدا کرد این تجمع در رسانه‌های ایتالیا؟
بیشتر رسانه‌هایی بودن که در سوشال نتورک‌ها کار می‌کنن و در رادیو ما این بازتابو داشت. مثلا چند رادیو تماس گرفتن که مصاحبه بکنن و پوشش خبری بدن. همچنین توی همین تشکل‌های مدنی که هر کدوم کانال‌های اجتماعی خودشونو دارن از ما خواستن که بیانیه‌ای که اونجا به صورت مشترک خوندیم با زنان افغانستانی اونو خیلی خوششون اومد همه و گفتن که اینا رو برای ما بفرستید که ما توی گروه‌های خودمون اینا رو پخش بکنیم و منتشر بکنیم. ما توی این بیانیه تاکید کردیم آخرش که این انقلاب زن زندگی آزادی، چون به حسب تجمع عنوانش این بود که از افغانستان تا ایران زن زندگی آزادی، تاکید کردیم که انقلاب زن زندگی آزادی که شعارش و مبارزش از مبارزان زن کردستان شروع شده و به ایران رسیده و پس از اون به ایران رسیده در تمام جهان پخش شده و در دل مردم در جهان راه پیدا کرده، انقلابی نیستش که فقط محدود به سرنگونی جمهوری اسلامی باشه یا سرنگونی طالبان باشه. این انقلابی هستش که میخواد مبارزش رو به بیرون از مرزهای این دو کشور و خاورمیانه ببره و تمام ساختارهایی که موجب تولید تبعیض جنسیتی، تبعیض طبقاتی و تبعیض اتنیکی نژادی میشه در تمام جهان این مبارزه رو بتونه ببره.
و اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته رشدی حدود 64% دیده است. همچنین بر اساس گزارش هزینه درآمد این مرکز، سال 1400 از کل هزینه های خانوارهای شهری حدود 27% آن مربوط به هزینه های خوراکی بوده است. همزمان با روند افزایشی نرخ تورم کالاهای اساسی هم قیمت خودروهای داخلی و وارداتی با افزایش بسیار زیاد روبرو شده است. در همین زمینه ارزیابی رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه را جویا شدم.
در مورد تورم و روند روبه رشد اون، مخصوصا در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی، این نکته رو باید اشاره بکنیم که در وهله اول این روند کماکان ادامه دار خواهد بود، این رشد همچنان پا بر جا خواهد بود. اما اگر به دلایلش برگردیم که بارها و بارها گفته شده، عوامل متعددی از عوامل داخلی و خارجی در اون دخیل بوده، ولی به طور کلی اگر بخواهیم یک نقش و یک مقصر اصلی برای اون پیدا کنیم و اون برمیگردد به حکمرانی ناسوابی که در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و اون نگاه ایدئولوژیک و نگاه مصرفی به منابع این سرزمین هست که باعث میشود علارغم اینکه یکی از برخوردارترین کشورهای جهان هستیم، در حوزه‌های مختلف یکی از عقب افتاده ترین و توسعه نیافته ترین کشورها باشیم و در همین بحث تورم مواد غذایی هم ما امروز شاهد این هستیم که تورم بگونه ای بوده که در سرانه مصرف بسیاری از مواد غذایی کم کم از کشورهای آفریقایی هم عقبتر میمونیم و اونها از ما پیشی میگیرن. مثلا در حوزه مصرف گوشت، ما اگر سرانه مصرف گوشت ایران رو نگاه بکنیم که به زیر 3 کیلوگرم رسیده با سرانه مصرف اکثر کشورهای اروپایی اگر مقایسه بکنیم، میبینیم اونها وضعیت بهتری نسبت به ما دارن.
آقای غیبی، در یکی از همین حکمرانی هایی که شما ناسواب خواندین، چند روز پیش رؤسای سه قوه جمع شدند و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفتش که تصمیم بر این شده که تا 2 سال آینده نرخ ارز برای کالاهای اساسی بدون تغییر بمونه. با توجه به مواردی که شما اشاره بهش داشتین، چقدر همین ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث خواهد شد که دست کم این تورم کنترل بشه؟
این اتفاق رخ نمیده به چند دلیل. ما یک تورم تولید کننده داریم که خب بسیار جلوتر از تورم مصرف کننده است و اون تاثیرش رو در آینده نزدیک خواهد گذاشت بسته به نوع تولیدی که خواهد شد. نکته بعدی فعل انفعالاتیه که در بازار ارز صورت گرفته و قیمت دلار رشد داشته. این هم در کوتاه مدت ممکنه روی اقلامی مانند لوازم الکترونیکی یا گوشی موبایل تاثیرش رو بگذاره، ولی در معیشت مردم در یک پریود زمانی بلندتر تاثیر خودش رو خواهد گذاشت. بنابراین این دوتا عامل در آینده نه چندان دور افزایش تورم رو منجر خواهند شد. در مورد تثبیت نرخ ارز، اگر قرار بر تثبیت نرخ ارز بود، دلاری که امروز به دلار مخبر میشناسیمش 28500 تومان هست. ما تا ابتدای همین امسال دلار 4200 تومانی رو داشتیم که به بهانه جراحی اقتصادی اون رو حذف کردن، مبنای دلار رو دلار نیمایی قرار دادن. اون دلار نیمایی رو هم امروز ثابت دارن، لحاظش میکنن. همین ثابت نگه داشتن مجددن راندهایی رو ایجاد خواهد کرد، چون اختلافش با بازار بسیار زیاده و مثل دولت پیشین ما شاهد خواهیم بود که به طور مثال ارزی که برای دارو قرار است صرف بشه، شرکت ها میگیرن و با اون اقلام دیگری وارد میکنن و مایحتاج مردم مجددن مورد تهاجم اون شبکه مافیایی و راندخاری خواهد شد که به دنبال حاشیه رانت ایجاد شده از همین تثبیت نرخ ارز خواهم بود.
آقای غیبی، اتفاق دیگری که در روزهای اخیر افتاده این افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در کشور هست و این در حالی رخ داده که دولت اجازه ورود خودروهای خارجی رو داده، شماری هم وارد کشور شده، اما می‌بینیم که قیمت خودروهای وارداتی نه تنها بسیار بالا قیمت گذاری شدن، بلکه باعث شده که قیمت خودروهای داخلی هم به شکل وحشتناکی بالا بره. چرا؟
در کلیت ما یک پلک پایین تر میایم، مواجه میشیم با شبکه های سازمان یافته و ریشه‌ای مافیایی در تمام بخش های اقتصاد و مهمتر از همه در خودرو، چه تولید خودرو چه واردات خودرو. در حوزه واردات خودرو هم ما این داستان رو داریم، عدم شفافیت و عدم شفافیت در روند واردات، چگونگی انتخاب وارد کننده و اساسا محدود کردن واردات به چند نفر یا چند شرکت مشخص، تمام اینها ایجاد کننده ی رانت هست. ما در کنار این شاهد هستیم که وزارت صنعت معدن تجارت قرار بود خودروهای ارزان کیفی و با استاندارد روز وارد کنه که همین آذر ماه بخشنامه خودش رو اصلاح کرد و الزام به کیفیت رو از آیین‌نامه وارداتش حذف کرد و راه رو باز کرد برای واردات خودروهای هندی و چینی بی کیفیت و آلاینده که ما مزل آلودگی هوا رو هم داریم. به طور کلی بحث عدم موفقیت دولت و تیم‌های مختلف در دولت‌های مختلف در حوزه تنظیم بازار از خودرو گرفته تا شیر و مرغ و گوشت و تخم مرغ برمیگردد به اون نگاه قومی قبیله‌ای برای تأمین منافع گروه‌های مختلفی در حوزه اقتصاد و سیاست و در اولویت نبودن منافع ملی و منافع مردم. متأسفانه اون شبکه مافیایی یکی از عوامل اصلی و ریشه‌ای به وجود آمدن شرایط امروز اقتصاد است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
حمایت چهره‌های سرشناس ورزش ایران از علی دایی، فوتبالیست سرشناس این کشور، در پی توهین یکی از کارشناسان سیمای جمهوری اسلامی به او همچنان ادامه دارد. یحیی گل محمدی، سرمربی تیم پرسپولیس، عصر چهارشنبه در نشست خبری پیشبازی با نساجی مازندران در جمع خبرنگاران در حمایت از علی دایی گفته:
متاسفانه تو این چند وقت اخیر برنامه‌هایی توی صدا سیما پخش میشه و اتفاقاتی میفته، صحبتایی میشه که از اون خیلی بی‌احترامی زیادی به اسطوره‌های فوتبال ما، خصوصا حالا این اواخر که اتفاق افتاد چند روز پیش، متاسفانه به علی دایی که یه بازیکنی برای ما بود که همیشه جونش رو برای تیم میداد، برای کشورش میداد، برای پرچمش میداد. این که بخوایم با حرفای غیر واقع ایشون رو تخریب کنیم، به نظرم این کار درست نیست.
مهدی رحمتی، سرمربی تیم آلومینیوم عراق، نیز روز گذشته در نشست خبری بعد از بازی با فولاد خوزستان در این ارتباط اظهار داشت:
فکر کنم به چند وقتی باب شده تو صدا و سیمای ما که افراد خیلی راحت به خودشون اجازه میدن که به اسطوره های مملکت، به کسایی که برای فوتبال ایران زحمت کشیدن، خیلی راحت بی احترامی کنن. آقای دایی، آقای گل محمدی و بقیه کسایی که برای این فوتبال زحمت کشیدن، کسایی نیستن که ما بخوایم به خودمون اجازه بدیم که به همین راحتی بهشون بی احترامی بکنیم. تو صدا و سیمای کشور کسی نیستش که تو فوتبال دنیا آقای دایی رو نشناسه. شاید خیلی از مردم دنیا پرچم ایران رو نشناسن، ولی آقای دایی رو میشناسن.
دو روز پیشتر امیر حسین حاجی نصیری از نیروهای سپاه قدس در سوریه در یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی درباره علی دایی گفته بود:
به عنوان قهرمان نمیدونم، حالا یه بقول معروف خدا بهش یه قد بلندی داده بود، آقا هر کی یه سانتی میکشید میخورد تو سر ایشونو میرفت تو گل.
و در پی انتشار خبر احتمال اعدام محمد مهدی کرمی، کاراتک های جوان ایران، روز گذشته حمیده عباس‌علی، بانوی کاراتک های ملی پوش المپیکی ایران و دارنده مدال نقره جهان، در شبکه های اجتماعی ضمن درخواست حمایت و کمک به محمد مهدی کرمی نوشت: جان این پسر در خطر است، صدایش باشی. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما نوبت میرسه به شنیدن برنامه هفتگی صحنه از بابک غفوری آذر. اما پیش از پخش این برنامه از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه برخی واکنش‌ها و اظهارات اخیر سینماگران ایرانی با پرویز صیاد، چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران، گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
از زمان اعتراض‌های سراسری در ایران، اظهارات و اقدامات بی‌سابقه ای از سوی تعداد زیادی از سینماگرانی که در مقاطع مختلف در سینمای رسمی ایران فعال بودند یا همچنان هستند دیده می‌شود. به غیر از حجاب برداشتن تعدادی از سینماگران زن، برخی از نام‌های شناخته شده با اعلام پشیمانی از فعالیت‌های گذشته در پذیرش ساخت فیلم بر مبنای معیارهای رسمی حکومت جمهوری اسلامی، شرکت در برنامه‌های فرهنگی و هنری حکومت را مشروعیت بخشیدن به آن دانستند. اظهارات و اقداماتی که پیشتر در این سطح دیده نمی‌شد و می‌تواند نشانه ای از وجود تردیدهای جدی در فعالیت بر مبنای قوانین و خواسته‌های حکومت در سینمای ایران باشد. درباره این صحبت‌ها با پرویز صیاد، سینماگر شناخته شده، صحبت کردم. آقای صیاد پس از انقلاب سال 57 حاضر به ادامه فعالیت فرهنگی و هنری بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی نشد و همواره از آنچه مشروعیت بخشی به حکومت از طریق ساخت و نمایش فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی می‌نامید انتقاد می‌کرد. آقای صیاد، الان که این صحبت‌ها و نظرات و همه این اقدامات رو می‌بینید از جانب تعدادی از سینماگران ایرانی، براتون می‌تونه تا حدودی یادآور یا تایید کننده نظرات پیشین شما باشه که همواره بیان می‌کردین؟
به نظر من اظهار نظرایی که می‌کنید گاه شباهت پیدا می‌کنه به اون گفته‌ها، ولی ریشه‌یابی درش نیست. شاید امکان و فرصت این که ساختاری باشه و ریشیابی توش پیدا بشه کمتر هست. دائم ولایت فقیه اصولا بر خاکستر سینماهای آتش گرفته از جمله سینما رکس بنا شد. اوائل به نظر میرسید که فاتحه سینما در چنین نظامی خونده میشه، ولی اتفاقی افتاد که همه چیز رو به سود سینما و فیلمسازی تغییر داد. خمینی از فیلم گاف تعریف کرد. معلوم است که البته فیلم دیده بوده یا ندیده بوده. به هر حال تمجید خمینی هرچه بود از فیلم گاف، صاحبان سینماهای آتش گرفته رو به صرافت گرفتن خسارت انداخت و بازسازی سینماشون انداخت. همینطور فیلمسازان رو هم به صرافت فیلمسازی. به این ترتیب سینمایی که مشروعیت گرفته بود از نظام آخوندی در قبال تأمین بودجه و گرفتن بودجه از دولت، خواهی نخواهی به خدمت اون همون دولت در اومد و شروع کرد به بزک کردن چهره نظام آخوندی در جشنواره های فیلم. مشروعیتی که بهش اشاره کردید به صورت دو طرفه اعمال شد از اینجا، یعنی نظام آخوندی به سینما مشروعیت داد، بودجه داد. سینما هم در چند دهه اول نظام آخوندی نظام را نمایندگی کرد در جشنواره ها و مراکز فیلم و در نتیجه علاقمندان سینما رو در جهان واداشت که ولایت فقیه رو متفاوت ببینن از طالبان، چون این یکی سینما داشت، اون یکی سینما نداشت.
آقای صیاد، چگونه این نکته رو شما تفکیک میکنید بین کار فرهنگی و هنری با اون مشروعیت؟ چون الان داره به همون موضوع به نوعی بر میگرده که آیا واقعا در واقع به سود فرهنگ و هنر کلی جایی که به نام ایران میشناسیم فعالیت میشد یا به سود نظام حاکم بر ایران؟
در تمام این صحبت ها و این تفکیک کردن ها شاید به این دلیل پیش آمده که نظام آخوندی دیگه اون اشتیاق سابق رو نداره برای تأمین بودجه فیلمسازی یا امکانش رو از دست داده، و شاید هم باز به این دلیل باشه که کل صنعت سینما در شرایط فعلی دیگه مثل سابق امکان تبلیغ به سود این رژیم رو از دست داده،
در حالی که البته میبینیم خیلی نهادهای نظامی و امنیتی به خصوص تو این یک دهه اخیر وارد سینما شدن و خیلی میخوان از جنبه‌های تبلیغی و ایدئولوژیک استفاده کنن از ابزار سینما برای در واقع ساخت فیلم و اثر نمایشی.
آره، همه این امکانات هم اگر وجود داشته باشه شما باید این امکانات رو نوعی مصرف بکنید که به سود نظام در بیاد، و چجوری به سود نظام در بیاد؟ نه در با نمایش فیلم در چارچوب داخل مرز، بلکه باید راه پیدا بکنه به جشنواره ها و مراکز سینمایی دیگه که الان اون اشتیاق و اون اشتها برای گرفتن فیلم از نظام فعلی از بیان رفته دیگه. یعنی الان سیاست مدارا دیگه اصلا روشون نمیشه مثلا یه حرف مثبتی راجع به این نظام بزنن، چه برسه مراکز هنری و فرهنگی که بیان دو مرتبه روابط تنگاتنگ و دوستانه برگزار بکنن با وزارت ارشاد اسلامی.
تو سالهای اخیر دیده میشد که درباره همین حضورهای بین‌المللی سینمای ایران جشنواره‌ها تلاش میکنن که سینماگرانی که مسائل انتقادی رو در فیلماشون مطرح میکنن رو بپذیرن، و به خصوص فیلمای یک دهه اخیر یک زمینه‌های اجتماعی انتقادی پررنگی دیده میشد. از اون منظرم فکر میکنید به خصوص تو این یک دهه اخیر فیلم های حاضر در جشنواره خارجی بازم به نوعی در مشروعیت دادن به حکومت جمهوری اسلامی نقش داشتن؟
به نظر من خود کیفیت فیلم انقدر ملاک نیست که روابط حسنه که بین جشنواره ها و خود کل نظام هست اینجا انگیزه اصلی این روابط دو طرفه بود. البته خب ما در سالهای اخیر به خصوص با سینماگران معترضی مثل جعفر پناهی و رسول و اینها آشنا هستیم و با حرفاشون و خواستا و کارهاشون، اما شاید مثلا هر فیلمی که در ایران تولید میشد به اکثر جشنواره‌های دنیا که عرضه میکردن با کمال میل میپذیرفتن، ولی الان دیگه اون اشتهای از این جانب وجود داره خارج از مرز وجود نداره. شما الان اگر فیلمی ساخته بشه شاید با همون کیفیتایی که اشاره میکنید به خصوص اگر در خارج بچه‌ها بتونن بسازن بیشتر مورد توجه فستیوال‌ها و جشنواره‌های فیلم هست و همچنین مراکز سینمایی.
اتفاقا همین موضوع هم مثلا امسال ما فیلمی داشتیم که در خارج از ایران ساخته شد و الان فیلم عنکبوت مقدس جزء 15 نامزد اولیه بخش اسکار بهترین فیلم بین‌المللی جوایز سال 2023 هست. فکر میکنید حالا به خصوص با این مهاجرت هایی هم که همین جوری هر روز بیشتر میشه از بین سینماگران ایرانی، امکان پا گرفتن نوعی از سینمای در تبعید که شما آغازگرش بودید و همون سالا متوقف شد دوباره ممکنه فراهم بشه؟
به طور قطع یقین چنین خواهد شد و همطور که اشاره کردید الان زمینش فراهم شده. شما ببینید الان جوانایی که در خارج فیلم میسازن رقیبای سرسختی هستن برای فیلم سازان داخل کشور از نظر ایجاد ارتباط با جشنواره‌های فیلم، و حتما این جوانها و این فیلم سازان جدید که به خارج از کشور آمدن یا خواهند آمد شانس بهتری از امثال من خواهند داشت در یعنی اون سینمایی که مورد نظر شماست به عنوان سینمای تبعید قبلا زمینه نداشت، به خاطر اینکه خود من برای نمونه جز فیلم فرستاده و چک پوینت که هر دو محصول همون دهه اول بعد از انقلاب هست دیگه فیلم نساختم. اینکه خود فیلم ساختن مشکل باشه، ولی عرضه فیلم و توزیع فیلم‌های کوچکی که غیر تجاری هست مثل فرستاد و چک پوینت باید زمینه‌شو جشنواره فیلم فراهم می‌کردن که این فیلم بتونه خودشو سکوی پرتاب پیدا کنه، ولی این اتفاق نیفتاد. یعنی در واقع این روابط حسنه‌ای که بین جشنواره فیلم و وزارت ارشاد اسلامی که بیشتر این فیلم‌های متفاوت رو تولید می‌کرد نسبت به هالیوود قبلا وجود داشت و الان دیگه وجود نداره.
آقای صیاد، این مهاجرت ها رو میبینید به خصوص سینماگرانی هستن که سالها در جریان اصلی سینمای جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، برخیشون سابقه حضور در فیلمای تبلیغی شاخص این سالهای گذشته رو داشتن و الان میان خارج کشور اظهار نظرهای انتقادی شدیدی رو هم مطرح میکنن. فکر میکنید آیا نهایت کار فرهنگی و هنری کسانی که درگیر این کار هستن اگر به ذات اصلی این کار برگردن به ناچار به این دیدگاه میرسن، یا مجموع اتفاقات و شرایط حال حاضر ایران هست که این افراد با این شکل ریزش محسوس دچار میکنه؟
ببینید، خب طبعا همین شرایطی که در داخل کشور به وجود آمده و این جو تظاهرات سراسری و مبارزان جوان، خواهی نخواهی در خارج کشور هم یه جوی مساعدی به وجود آورده برای همراهی و همدلی با این جنبش. خب طبعا کسانی که از ایران میان بیرون انتظار دارن جوامع سینمایی و فرهنگی که حرفایی از این آدم ها بشنون که در تایید این حرکت های اجتماعی آزادی خواهانه باشه. حالا برخی ها واقعا با صداقت بیفتن تو این زمینه و بعضی ها یه کلک های شغلی و حرفه‌ای ایجاب میکنه که خودشون رو هماهنگ و همرنگ جامعه نشون بدن، ولی به نظر من خود جنبش این خاصیت رو داره و این رمق رو داره که آدم ها رو عوض کنه.
این موضوع حجاب برداشتن سینماگران زن واقعا یک اتفاق منحصر به فردی بود که در تمام 14 دیده نشد و کاملا یک حرکتی است علیه کلیت فعالیت هنرهای نمایشی در ایران که از بعد انقلاب همه زنها رو مجبور به رعایت حجاب اجباری کرد. یعنی از جانب زنان سینماگر اتفاق انجام شده نمونه‌هاشو نداشتیم.
دقیقا همینطوری که میگی و واقعا خب ببین نمیشه شانه خالی کرد از تأثیری که این جوانها بر روابط آدمها گذاشتن و خانمهای بازیگر به خصوص قربانیان اصلی هستن در سینمای کشور ما. چون شما ببینید اون چیزی که باعث شده که حجاب اسلامی رو بر تحمل بکنن تا به حال اجباری بوده دیگه، همطوری که اسمش هست اجباری بوده، ولی این اجبار رو بازیگران مرد نداشتن و فیلم سازان مرد نداشتن. فیلم سازان زن هم بایستی خودشون حجاب اسلامی رعایت میکردن و هم بر سر بازیگرانی که توی فیلماشون بودن این اجبار رو تحمیل میکردن. البته حرکت شجاعانه است و خودشون به خطر انداختن، چون هر چقدر چهره آدم معترض شناخته شده سر باشه خطرش هم خطر اعتراضش هم بیشتره، و از این نظر من واقعا تحسین میکنم حرکت بازیگران زن ایران رو.
آقای سید، حالا بعد 43 سال الان که نگاه میکنید، اگر در واقع اون شکلی که نظر شما بود عمل میشد و سینماگران به اعتراض به عملکرد حکومت فیلمایی نمیساختن که مشروعیت بخشی بکنه به حکومت، به نوعی احتمالاً سینمای ایران نمیتونست ادامه حیات بده. ولی الان بالاخره یک ماهیتی وجود داره به نام سینمای ایران. فکر میکنید اون شکل اگه عمل میشد باز همچنان بهتر بود، یا الان بالاخره وجود مفهومی به نام سینمای ایران که ذیل مجموعه فرهنگ و هنر قرار میگیره؟
ببینید، من قبلا اشاره کردم به این موضوع که اصلا زمینه مساعد برای این رشد سینمای و شهرت سینمای ایران موکول به چه اصلی بوده قبلا. برای اینکه فیلم های منفرد، یک فیلمسازی مثل مهاجرت کرده از ایران هر چند سال میتونست یک فیلم بسازه، اگرم میتونست بسازه، مثلا آدم مثل بیضایی یا مرجویی و کیارستمی، اینا اوایل انقلاب خارج از کشور بودن، یا اینکه مایل بودن که بیان بیرون و فیلم در خارج بسازن، چون میدونستن آزادی خواهند داشت برای ساختن فیلم که این با ضابطه های داخل کشور نمیخونه. ولی این مسئله پیش نیومد و همین فیلمسازا که در خارج کشور بودن برگشتن به ایران و اونجا پایه های اصلی سینمای این دوره رو بنا گذاشتن، مثل مهرجویی و کیارستمی. علتش اینه که همطور که اشاره کردم فیلمسازانی که میان از خارج کشور تداوم پیدا نمیکنه کارشون. جشنواره‌های سینمایی خانه سلسله فیلمایی که به طور مداوم ساخته بشه و بهشون داده بشه بودن که این امکان رو سینمای دولتی جمهوری اسلامی به وجود آورد براشون. جمهوری اسلامی جای شوروی سابق رو گرفت از نظر تأمین فیلم‌های متفاوت در جشنواره‌های مختلف، چون فیلم‌ها دولتی بودن، با بودجه دولتی ساخته می‌شدن، میتونست در سال حداقل 20 تا 30 تا فیلم ساخته بشه که مورد توجه و خواست جشنواره‌های سینمایی است. یک همچین منبعی که میتونست بهشون خوراک بده رو اینا ول نمی‌کردن، بیان یک فیلمساز منفردی رو مثل من نوعی مثلا بهش امکان بدن و منتظر فیلم بعدیش باشن که این رابطه رو به خطر بندازه. و همینطور هم شد دیگه، مثلا خیلی از سینماها، فقط من نبودم، چند فیلمساز دیگر هم بودن که وقتی فیلم‌های مخالف با جمهوری اسلامی می‌ساختن، این فیلم‌ها قربانی روابطی می‌شد که جشنواره‌ها با وزارت ارشاد پیدا کرده بودن.
پیشبینیتون چیه؟ آیا سینمای ایران به اون شکل قبلی میتونه ادامه حیات بده یا این اتفاقات به خصوص سه‌ماه اخیر و این ریزش‌هایی که میبینیم مجموع اتفاقات داخلی و خارجی نهایتاً سینما ایران رو به یک تغییر ماهیتی میرسونه؟
به نظر من اون فاتحه‌ای که قبلا باید برای سینمای ایران در همون سالهای اول سینما که آتش میگرفت و سینما رو آتش میزدن باید خونده میشد، حالا به دلیل جنبش اخیر جوانان سالهای 80 در ایران به وجود اومده، الان این دیگه از این به بعد باید منتظر باشیم که فاتحه سینمایی به نام سینمای جمهوری اسلامی که من هرگز قبول نمی‌کنم این سینما سینمای ایران بوده خونده بشه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.